دوستای مهربان سلام، ما پیام از رادیو صدای زندگی برای تقدیم کردن درس دیگی از سلسله درس های کتاب مقدس در خدمت شما قرار دارم.
شنونده عزیز، ما جاوید هستم، شما را به شنیدن درس امروز خوش آمدید میگویم.
ما در درس های گذشته خواندیم که خدا حضرت ابراهیم انتخاب کرد و به او فرمود که به طرف سرزمینی که به او نشان خواهد داد روانه شود.
او بالاخره به سرزمینی که خدا برش وعده کرده بود یعنی کنعان رسید. خدا به ابراهیم یک وعده دیگه هم کرده بود که نسل او را بسیار زیاد خواهد کرد. اما با وجودی که او و ساره خانمش پیر شده بودند، هیچ اولاد نداشتند.
بالاخره وقتی که ابراهیم 100 ساله و ساره خانمش 90 ساله بود که اونا صاحب فرزندی به نام اسحاق شدند. ابراهیم اسحاق بسیار دوست داشت.
اما خدا به ابراهیم گفت که پسر خود اسحاق قربانی کنه. ابراهیم اسحاق بر روی کوهی که خدا به او نشان داد برد و وقتی که میخواست او اسحاق قربانی کنه، خدا توسط فرشته مانع شد و به عوض اسحاق قچ را برای قربانی کردن آماده کرده بود.
ابراهیم مرد و از اسحاق پسری به نام یعقوب به دنیا آمد. یعقوب هم صاحب 12 بچه شد. یعقوب در جمله 12 بچه خود یوسف دوست داشت. یوسف و برادرایش به غلامی به مصر فروختند.
بالاخره یوسف در دربار فرعون مصر قدر و منزلت یافت. وقتی که قطعی رخ داد، یوسف تمام خانواده پدر خود به مصر خواست و اونا در مصر ساکن شدند.
دوستای مهربان، ای فشرده درسای گذشته بود که به شما بیان کردیم. برای درس امروز آیات 1 تا 7 فصل 20 کتاب خروج انتخاب کردیم. کتاب خروج کتاب دوم کتاب مقدس ما مسیحیان است.
خوب پیام، مثل درسهای گذشته اول شما تمام این قسمت را بخوانین، بعد از او سر هر یک آیات این قسمت کلام خدا گپ میزنیم.
بچشم این را میخوانم. و خدا تکلم فرمود و همه این کلمات را بگفت. من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورت تراشیده و هیچ تمثال از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما. زیرا من که یهوه خدای تو می باشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می گیرم و تا 1000 پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگه دارند رحمت می کنم. نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بی گناه نخواهد شمرد. روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. 6 روز مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور. اما روز 7 سبت یهوه خدای توست. در آن هیچ کار مکن. تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهیمت و مهمان تو که درون دروازه های تو باشد. زیرا که در 6 روز خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه که در آنهاست بساخت و در روز 7 آرام فرمود. از این سبب خداوند روز 7 را مبارک خوانده آن را تقدیس نمود. پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو می بخشد دراز شود. قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، بر همسایه خود شهادت دروغ مده، به خانه همسایه خود طمع مورز و به زن همسایت و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزی که از آن همسایه تو باشد طمع مکن.
دوستای عزیز، پیش از اینکه روی آیات کلام خدا یعنی 10 فرمان خدا که پیشتر خوانده شد صحبت کنیم، بهتر است یکمی به گذشته بریم و درباره یوسف و قومش در مصر تا رسیدن اونا به دامنه کوههای سینا که خدا با موسی صحبت کرد معلومات پیدا کنیم.
ما پیشتر هم گفتیم که یوسف از جمله 12 فرزند یعقوب بود که به غلامی در مصر فروخته شد. یوسف در زمانی که مثل قحطی طولانی و شدید تهدید میکرد، به حیث وزیر در دربار فرعون مصر مقرر شد و مصری ها را از مردن در قحطی نجات داد.
قحطی تنها در مصر نبود، بلکه در تمام اون منطقه به شمول کنعان که فامیل یوسف در اونجا زندگی میکردن هم قحطی به وجود آمد و اونا هم به کمبود غله مواجه شدند.
در این وقت قحطی یوسف پدر خود یعقوب و تمام خانواده او را به مصر خواست و اونا در مصر ساکن شدند. اونا 400 سال در مصر زندگی کردند و از اولاده یعقوب که به نام اسرائیل هم یاد می شد قوم کنعان به وجود آمد.
اما به مرور زمان وقتی که فرعون‌های دیگر در مصر به قدرت رسیدند، از قصه یوسف که در مصر چی خدمت کرده بود خبر نداشتند. اونا به ظلم کردن سر اونا شروع کردند.
در مصر سر قوم اسرائیل زیاد ظلم میکردند، از اونا در کارهای شاقه و رنجاور کار میگرفتند. وطن اونا کنعان بود و اونا در دوری از ملک و وطنشان در سرزمین بیگانه برنج و درد غلامی سخت گرفتار بودند.
در این وقت خدا کسی را به نام حضرت موسی بر رهبری اونا انتخاب کرد که قوم اسرائیل از غلامی در مصر نجات داده به سرزمینشان کنعان رهنمایی کنه.
خدا قوم اسرائیل توسط موسی با وجود مخالفت فرعون مصر از غلامی در مصر نجات داد. با وجود فرعون با لشکر خود اونا را تعقیب میکرد، خدا قوم اسرائیل با معجزه عجیب خود از بحیره سرخ عبور داد.
قوم اسرائیل به رهبری موسی بعد از 3 ماه سفر طولانی به دامنه های کوه سینا رسیدند. اونا در دامنه کوه سینا خیمه زدند و موسی بر صحبت کردن امرای خدا به کوه سینا بالا رفت.
شنونده عزیز، وقتی که موسی به کوه سینا بالا رفت، خدا به موسی فرمود: نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس نما و ایشان رخت خود را بشویند و در روز سوم مهیا باشید، زیرا که در روز سوم خداوند در نظر تمامی قوم بر کوه سینا نازل شود.
پیش از این که آدم و حوا در گناه سقوط کنند، اونا با خدای مقدس مشارکت داشتند و در حضور خدا زندگی میکردند. اما وقتی که در مقابل خدا نافرمانی کردند، گناه داخل زندگی اونا شد و اونا را کثیف ساخت و رابطه اونا با خدا کاملا قطع شد. گناه از طریق آدم و حوا به تمام نسل‌های بعدی به میراث رسید.
خدا بر روی کوه سینا حضور می‌یافت و با موسی مستقیما صحبت می‌کرد. از این خاطر قوم که صدای خدا را می‌شنیدند، باید از طرف موسی تقدیس می‌شدند و اونا کالای پاک می‌پوشیدند و خود برای شنیدن کلام خدا آماده می‌کردند.
خدا بر علاوه به موسی فرمود: و حدود برای قوم از هر طرف قرار ده و بگو با حذر باشید، از اینکه بر فراز کوه برایید یا دامنه هان را لمس نمایید، زیرا هر کی کو را لمس کند هر آینه کشته شود.
نزدیک شدن انسان گناه آلود و ناپاک به حضور خدای قدوس چقدر خطرناک است. حتی دامنه کوهی که خدا به او نزول می فرمود، لمس کردنش بر انسان گناهکار باعث مرگ می شد.
وقتی که روز سوم رسید، خدا در رعد و برق و ابر و آتش به سر کوه نزول فرمود. در وقت نزول خداوند، از صدای رعد و برق و آتش تمام قوم اسرائیل که در دامنه کوه سینا ایستاده بودند می‌لرزیدند.
در این قسم حالت خدا با موسی متکلم شد و قوانین خدا که به نام 10 فرمان معروف است به موسی داد.
آل آیات 1-4 فصل 20 کتاب خروج یک دفعه دیگه می‌خوانیم، بعد از او روی او گپ می‌زنیم.
و خدا تکلم فرمود و همه این کلمات را بگفت: من هستم یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورت تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز.
شنونده عزیز، کلام را که شنیدین کلام خداست. این کلام تنها بر موسی و قوم او نیست. کلام خدا ازلی و ابدی و بر تمام نسل انسان است. کلام خدا مثل خود خدا ازلی و ابدی است. هیچ وقت منسوخ نمیشه. ما توسط کلام خدا میفهمیم که خدا بر زندگی ما چی آرزو داره، که ما چه قسم زندگی کنیم.
پیش از این که خدا مردم خدا یعنی کسایی که از او پیروی میکنن بر فرمان برداری از فرمانهای خود دعوت کنه، او خود معرفی میکنه که او کی است. و برای مردم خود چقدر نیک است.
با وجودی که فرموده خدا به نام ده فرمان شهرت دارند، اما خدا درباره یک سلسله قوانین و ساختن یک سیستم مذهبی صحبت نمی کنه، بلکه او درباره رابطه خود با مردمش صحبت می کنه.
خدا فرمود که خدایان دیگر غیر از من نباشد. این چی معنا داره؟ این خدایان دیگر کیها و یا چیها هستند؟ بعضی دوستهای ما در این موضوع بسیار با غیرت هستند و فکر می کنند که چون کدام بت و یا مجسمه را پرستش نمی کنند، پس خدا را کاملا در وحدانیتش پرستش می کنند.
اما منظور خدا از خدایان غیر صرف بت و یا سنگ تراشیده شده که او را به عیس خدا پرستش کنند نیست.
در حقیقت خدا پرستش کردن حقیقی و از دل مردم خدا می خواهد. هر چیزی که در دل ما جای خدا را بگیره، ای هم پرستش کردن خدای غیر است.
در این لحظه شما شنونده عزیز به دل خود خوب دقت کنین و ببینین که چی چیز در دل شما نسبت به خدا جای و مقام بلندتر داره. پول، چوکی و مقام، زمین، عزت و آبرو. چی چیز؟ اگر هر یک از این چیزها در دل شما نسبت به خدا جای و مقام بلندتر داشته باشه، شما به غیر از خدای حقی از خدای غیر پیروی میکنین.
ممکن بعضی دوستای ما این مشکل نداشته باشند و از مال و پول و دارایی و زندگی خود در مقابل خدا تیر باشند، اما اونا از خدایان دیگه پیروی کنند، مثل نفرت، انتقام، دشمنی. حتی اونا به خاطر این خدایان غیر جان خود فدا می کنند و یا جان دیگران را از اونا می گیرند.
ممکن این دوستای ما فدا کردن جانشان و گرفتن جانهای دیگران را به خاطر پیروی کردن از خدایان غیر که پیشتر یاد کردیم به نام خدا بنامند. اما اگر ای اجزای ما به درون دل خود توجه کنند، اونا میتونن تشخیص کنند که ای خدایان غیر اونا را وادار به کشتن خود و یا دیگران میسازه، نه خدای حقیقی.
خدا در حقیقت به دل انسان توجه داره. او از دل قائن با خبر بود و برش اخطار داد که گناه در دروازه او استاده است و او را اجازه نده که خدای قلب شود. اما او بگه به خدا نکد و از حسادت پیروی کرد.
خدا از دل نوح آگاه بود و می فهمید که او را از دل دوز داره. او را و خانوادهش از هلاکت در طوفان نجات داد. خدا از دل ابراهیم با خبر بود و او را انتخاب کرد که از او نسل عظیمی به وجود بیاره و از طریق اسحاق بچش تمام مردم دنیا را برکت بده.
به این ترتیب خدا به دل موسی دید و او را انتخاب کرد که توسط او قوم اسرائیل از غلامی در مصر نجات بده.
چقدر خدایان غیر پیش روی ما انسانها وجود داره که ما را از پیروی کردن از خدای حقیقی منحرف می سازه. از خداوند می خواهیم که با ما قوت ببخشه که صرف او پادشاه قلب ما باشه.
خب آل آیات 5 و 6 فصل 20 کتاب خروج می خوانیم. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا من که یهوه خدای تو می باشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می گیرم و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگه دارند رحمت می کنم.
در ای آیات کلام خدا بر علاوه که خداوند به انسانها به خاطر گناه اخطار شدید می ته، وعده فوق‌العاده دلچسب هم می ته. به کلماتی که در آیات استعمال شده توجه کنین: خدای غیور، انتقام و محبت. همه کلمات در مورد محبت و روابط است.
خداوند در مورد قلب ما غیور و حسود است که در قلب انسان گناه جای نگیره. این یک نشانه محبت بی انتهای خدا به ما انسان هاست. او از ما رابطه‌ای که به اساس محبت راستین استوار باشه می خواهد.
در مورد ای که خداوند می فرماید که انتقام گناهان پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم می گیرم، باید عرض کنم که منظور خداوند در اینجا از قضاوت کردن در روز آخرت نیست. منظور از درد و رنج و خرابی است که در دوران زندگی به خاطر گناه به وجود می آید.
گفته می تانیم که گناه ساری است. وقتی که پدر و مادری در گناه غرق باشند، مثلا همیشه دروغ میگن یا دزدی میکنن و یا در مقابل خدا بی تفاوت هستن و به او محبت ندارن یا همیشه بین خود جنگ و دعوا دارن، این وضع اونا سر اولادایشان هم تاثیر میکنه و احتمال زیاد وجود داره که در آینده اولادای اونا هم به این قسم گناه مبتلا شوند و گناه والدین خود در زندگیشان تکرار کنن.
آیات 7 فصل 20 کتاب خروج میخوانیم:
نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بیگناه نخواهد شمرد.
خداوند پیش از این که اوامر خدا به ما بیان کنه که ما چی باید بکنیم و چی باید نکنیم، او در مورد کنترل کردن زبان به ما هدایت میده که نام او را به جای استعمال نکنیم.
هر نام یک شخصیت به ما معرفی میکنه. نام خداوند هم از شخصیت او جدا نیست. پس کسی که نام او را به جای استعمال میکنه در حقیقت به شخصیت او بی حرمتی میکنه.
مردم از نام خدا بسیار سوء استفاده میکنن و در هر چیز او را استعمال میکنن. در هر کلمه صد دفعه به خدا به خدا میگن. برای که دروغ خدا راست جلوه بتن فوراً به خدا میگن.
برای بعضی عزیزا حتی استعمال کردن نام خداوند مثل تک کلام شده که حق و ناحق نام او را یاد میکنن و به خدا میگن و یا خدا مرا بزنه اگر دروغ بگویم، در حالی که خودشان خوب میفهمند که دروغ میگن و یا نام خدا را برای پوشاندن کارهای خراب دیگهشان استعمال میکنن.
شنونده عزیز، آیا خدا خالق ماست و خدای غیور، قدوس، عظیم و محبت است، نام او را برای دروغ خود راست جلوه دادن و یا برای پوشاندن کار خراب گناه آلود خود استعمال کردن بسیار شرم‌آور نیست؟
استعمال کردن نام درست نام خداوند پیش خداوند گناه است. پس بسیار ضروری است که ما زبان خود را لگام بزنیم و او را اجازه ندهیم که نام خداوند قدوس بی جای استعمال کنه.
شنونده عزیز، آل آیات 8 تا 11 فصل 20 خروج را میخوانیم.
روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. شش روز را مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور. اما روز هفتمین سبت یهوه خدای توست. در آن هیچ کار مکن. تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهیمت و مهمان تو که درون دروازه های تو باشد. زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه که در آنهاست بساخت و در روز هفتم آرام فرمود. از این سبب خداوند روز هفتم را مبارک خوانده آن را تقدیس نمود.
خداوند در این فرمان خود با ما در مورد یک روز از روزهای هفته صحبت میکنه. او میفرماید در یک هفته شش روز کار کو و یک روز او را رخصت بگی، آرام باش و به خدا تخصیص بده.
این مهم نیست که کدام روز طول هفته باشه. همه روزهای هفته برای خداوند روزهای خوب هستند. اما مهم است که در طول یک هفته یک روز برای آرامش و هم برای پرستش کردن و عبادت کردن خداوند و تقویه کردن روح اختصاص داده شود.
آل آیت 12 را یک دفعه دیگر میخوانیم.
پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود.
چی فرموده فوق‌العاده است؟ احترام و عزت کردن به والدین. از این فرموده معلوم میشه که برای خداوند خانواده و روابط خانوادگی چقدر مهم است. احترام و عزت کردن والدین هم در گپ ما و هم در عمل ما.
برحالا وقتی که خداوند میفرماید پدر و مادر خود را احترام نما، منظور بر علاوه احترام و عزت اطاعت کردن از اونا هم است. وقتی که والدین پیر میشن دستگیری و حمایت کردن اونا هم بر ما لازم است.
در این فرمان بر علاوه حکم یک وعده گرانبها هم وجود داره. روزهای تو دراز شود. یعنی خداوند برای کسایی که از این فرمان پیروی میکنن و از والدین خود اطاعت میکنن اونا را احترام و عزت میکنن، برشان وعده کده که عمرتان دراز میشه. خوب، آل آیت 13 را میخوانیم.
قتل مکن.
ای حکم در مورد روابط ما با همسایه های ماست. همسایه های ما کی هستند؟ کسایی که در پالوی ما در یک کوچه زندگی میکنن، کسایی که در یک شهر همراه ما زندگی میکنن، کسایی که در یک ملک و در دنیا با ما زندگی میکنن، اینا همه همسایه های ما هستند.
خداوند این حکم خود هیچ شرط و شرایط نمانده. نگفته که آدم بیگناه را نکش، نگفته که طفل و زن و بیوه را نکش، نگفته که پیرا و جوانا را نکش، صرف گفته که قتل مکن.
بسیار جای تأسف است که چقدر مردم قتل میکنن و با دیده درایی او را با حکم خدا نسبت میتن. بناهای مختلف برای قتلهایی که میکنن میسازن. میگن کافر بود، میگن جاسوس بود، میگن از حکومت دفاع میکرد، میگن با فلان گروه و تنظیم و یا حزب ارتباط داشت.
در حالی که خداوند از قتل به هر عنوان و نامی که باشه نفرت داره. خداوند واضح میفرماید قتل مکن.
در انجیل مقدس عیسی مسیح میفرماید شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود ملامت خواهد شد. اما من به شما میگویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود ملامت خواهد شد و هر کی برادر خود را ابله بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود.
نه تنها ای که شخص خون کسی را میریزانه و جان کسی را میگیره قتل است و از طرف خدا من است، بلکه حتی کسی که در دل خود قهر و غضب و یا نفرت برای کسی داشته باشه او هم عیناً مثل قتل است و خدا او را منع کرده.
خوب، آل آیه 14 را میخوانیم.
زنا مکن.
ای حکم خداوند هم در مورد محافظت کردن از ناموس همسایه ماست. ما پیشتر همسایه را تعریف کردیم.
عیسی مسیح در انجیل دی باره میفرماید: شنیده اید که گفته شده است زنا مکن. اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی ببیند در دل خود با او زنا کرده است.
دقت عیسی مسیح فرمان خدا را که میفرماید زنا مکن تفسیر کرده. منظور خدا پاک بودن دل است. خدا به دل انسان زیاد اهمیت میده. اگر دل انسان پاک باشه زنا و قتل جسمی هم واقع نمیشه.
مردم به اصطلاح ما و شما چقدر چشم چرانی میکنن. اونا به طرف خانم ها در حالی که سر تا قدم پوشیده هم میباشن به شکلی ببینن مثل که اونا کاملا برهنه باشن. با وجود او هم اونا خود خدا پرست و پاک فکر میکنن.
آیه 15 ما میخوانیم.
دزدی مکن.
این فرمان در مورد محافظت از مال و دارایی همسایه ماست. دزدی مکن صرف از جیب کسی پت چیزی را گرفتن و یا از خانه کسی چیزی را پت گرفتن نیست، بلکه به هر شکلی که غیر عادلانه مال و دارایی کسی گرفته شوه او دزدی است.
مثلا غصب کردن زمین کسی، باغ کسی یا اسب و مال کسی و یا استفاده غیر قانونی از دارایی های عامه و اختلاس از پول دولت همه دزدی است.
یا کسی ما را برای کار استخدام کرده ما وقت گذرانی می کنیم و تنبلی می کنیم و درست کار نمی کنیم، این هم دزدی کردن است.
یا کسی که در دولت و دفاتر دیگه کار می کنن میان و حاضری امضا می کنن اما هیچ کار نمی کنن، این هم دزدی کردن است.
خداوند دزدی را به هر شکلی که باشه منع کرده. خوب، آل آیت 16 را می خوانیم.
بر همسایه خود شهادت دروغ مده.
این فرمان در مورد محافظت کردن از عزت همسایه ماست. خداوند خوش ندارد که ما همسایه خود را بی آبرو بسازیم یا شهرت و نام او را با شهادت دادن نادرست خراب بسازیم.
این صرف شهادت دادن در محکمه و پیش روی قاضی نیست، بلکه خدا می خواهد که ما زبان خود را در کنترل داشته باشیم. در حقیقت پشت سرگویی، غیبت کردن، تهمت از همسایه برای همسایه های دیگه در جمله شهادت دادن نادرست شامل است.
آل آیه 17 می خوانیم.
به خانه همسایه خود طمع مورس و به زن همسایت و غلامش و کنیزش و گاوش و اولاغش و به هیچ چیزی که از آن همسایه تو باشد طمع مکن.
اگر ما فرمانهایی که پیشتر یاد شد به دقت مراعات کنیم این فرمانها هم خود به خود عملی میشه. با وجودی که با این فرمان آخری ضرورت احساس نمیشه اما باز هم خداوند خواسته که موضوعات را که تعالی گفته او را خوب مشخص بسازه و سر اونا تاکید کنه.
خداوند در این فرمان فرموده که به هیچ چیز همسایه خود طمع نکن. در اینجا خداوند خاطر نشان می سازه که شما صرف این فرمان ها را به شکل افراطی سر خود عملی نکنین، بلکه به دل خود توجه کنین، کریشی او را از دلتان پاک کنین. پاکی دل بر خدا بسیار مهم است. این چیزی است که خداوند از ما و شما می خواهد.
این فرمان صرف برای کسایی که جنایت کردن و در نظر مردم دنیا بسیار ملامت هستند نیست، بلکه به کسایی که بسیار به پاکی خود مغرور هستند اما در دلشان برای هر چیزی همسایه طمع وجود داره هم است. اتو مردم فکر میکنن که چون به فرمانهای قبلی خوب عمل کردن به پاکی خود مغرور هستند، اما خداوند میفرماید که حتی طمع کردن به مال همسایه هم مثل دزدی کردن بالفعل است.
شنونده عزیز، این فرمانهای خداوند که خواندیم و روی اونا گپ زدیم، پیروی کردن اونا هم بر روابط اجتماعی ما و هم برای پاک نگاه کردن دل ما بسیار مهم هستند. اما تا وقتی که در این دنیا زندگی می کنیم اگر هر قدر کوشش هم بکنیم که این فرمان ها را خوب عملی کنیم باز هم نمی تانیم به اون معیاری که خدا از ما می خواهد دل های خود پاک و مقدس بسازیم.
واقعا هیچ کس نمی تانه که یکی از این فرمان های دگانه را 100% به شکل که خدا می خواهد سر خود تطبیق کنه. کلام خدا می فرماید: حتی یک نفر نیست که عادل باشد، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد.
دوستای مهربان، ای بود درس امروز. درس آینده درباره یک موضوع بسیار مهم است. این موضوع درباره ایست که گناه انسان چطور میتواند که کفاره شود. امیدوار هستیم در درس آینده هم ما را همراهی کنین.
حال شما را به شنیدن یک سرود روحانی دعوت میکنیم.
دوستان عزیز، اگر به معلومات بیشتر ضرورت داشته باشید، می توانید از طریق اینترنت با ما ارتباط بگیرید. آدرس ما در اینترنت www.afghanradio.org. شما همچنان می توانید به ما ایمیل بفرستید. آدرس ایمیل ما info@afghanradio.org می باشد.
تا ملاقات دیگر، خداوند یار و یاور شما باشد.